بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دوم صلات در نجس فروع متعددی را نقل می کند و در مجموع می فرماید این فروع همه از موارد جهل در موضوع هست. این فروع که در این مسئله شما را دو آمده است با توجهی که می فرمایید عبارت است از 6 فرع. فرع اول لو غسل ثوبه النجس و علم به طهارته ثم صلى فيه تا فلا يجب عليه الإعادة او القضاء. این فرع اول. دو و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاة انه کان نجسا. این فرع دوم شد. سه و کذا لو علم به نجاسته نجاست صوب فاخبره الوکیل فی تطهیره به طهارته او شهدت البینتو به تطهیره ثم تبین الخلاف. این چندون بود؟ 4 و کذا لو وقعت قطرت بول او دم مثلا و شک فی انها وقعت على ثوبه او على الارض یک قطره خون افتاد. اون سه تا فرع قبلی رو ترجمه کرده بودن، این سه تا بعدی ترجمه نکرده. همینطور است اگر یک قطره دم یا یک قطره بول افتاد و شک شد که این قطره بول به زمین افتاد یا به ثوب و لباس آقا، شک کرد ثم تبین انها وقعت على ثوبه. ثم یعنی بعد از نماز. تبین معلوم شد که اون قطره وقعت على ثوبه. این 4 بود. 5 و کذا لو رعا فی بدنه او ثوبه دما و قطع به انه دم البق او دم قروح المعفو او انه این او انه میشد 6. قضا 5 دید در بدن خودش یا ثوب خودش خونی را، یقین کرد که خون حشره داخلی که به لباس پناهنده میشود خون اون حشره است یا دم قروح هست که معفو هست. او انه اقل من درهم او نحو ذلك ثم تبین انه مما لا یجوز الصلاة فيه. این خون رو دید، فکر کرد، یقین داشت که خون معفو یا خون حشره لباسه. بعد از نماز دید که نه، خون معفو نیست، این اختصاص به به بانوان دارد، خونه که معفو نیست. مما لا یجوز و صلات و فی
از خونه دو تا ایمان باشه دیگه. فرقی خبت خارج باشه از خونه کردوخ نیستش.
ممکنه اونم درسته، برای آقایون هم فرض خوبی در نظر گرفت، ولی خیلی از ما احتمالش ضعیف بود، از این جهت از ذهن من دور شده بود. شما فرض خوبی کرد، برای آقایون هم کار ممکنه، خون خنزیر. این پنجم بود. ششم، و کذا لو شک فی شیء من ذلک. اون اولی چه بود فرقش با این؟ اولی قطعه بود ظاهره. و کذا لو بله قطعه و قطعه به انه بود این و شک فی شیء. ششم، شک، شک فی شیء او شک فی شیء من ذلک. ثم تبین انه مما لا یجوز، که خون خنزیر به قول شما یا از دماء ثلاثه بوده. فجمیع و حاضیهی من الجهل بل موضوع، عبارت به موضوع نیست، فجمیع و حاضیهی من الجهل بل نجاسه، جهل در نجاست میشه جهل در موضوع. لا یجب فیها الاعادت و اول قضا. شش تا فرقه گرفته. اما بررسی، در بررسی مسئله اولا به اساس بحث توجه کنیم که مکررن چند گفته شده است، ولی تکرارش هم آنچه که هست تکرار مفید است و آنچه که نیست ضرر ندارد. بنابراین ببینیم اساس مسئله به چه صورت است. گفته می شود که مسئله از اساس فتوان نسن قاعدتن درست است. کدوم مسئله؟ مسئله صلات در نجس عن جهل قصوریه. این صلات در این صورت درست است فتوان و نسن و قاعدتن. اما فتوان اختلافی آنچنانی در بین فقها به طور که تتبع شده است دیده نمی شود، در حد لا خلاف فی یا در حد نفی خلاف می توان قضیه رو اعلام کرد. اما نسن شما مکرر برخوردید به صحیحه زراره که حدنه که آدرسش کجا بود؟
چهل.
باب چهل حدیث یک. بله درست، حدیث هفتشو هم داریم، هم حدیث سه بود هم حدیث هفت. فرمایش شما درست. باب چهل حدیث یک حدیث زراره بود. در اونجا اون قسمت از حدیث که به درد ما میخورد، فراز دوم، فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ. برای شما مکرر گفتیم که در اصطلاح روایت ظن شک، اطمینان نیست. گاهی هم در اصطلاح ظن برای اطمینان به کار می رود، به ندرت اشتباه نشد، در اصطلاح روایت ظن به معنای شک. این ظن آنه اطمینان نیست که بگید که خب حالا اطمینان پیدا کردن فرق میکنه باشه.
در روایت های
اخلاقی
هم به معنای شک
معنا پیدا کردن، شک آنه شک در نصوص کلا، در نصوص کلا ظن به معنای شک. فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، یقین نکردم، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، نگاه کردم چیزی ندیدم، چه شد؟ علم حاصل کردم. بعد از نظر و عدم رؤیت علم دیدیم، علم حاصل کرد که نیست، در فرع مسئله است دیده، علم حاصل کردیم که چیزی نیست. ثم صلیت و فرعیت و فی، نماز که خوندم بعد از اتمام نماز رأیت و فی، دیدم در اون صبح نجاست ایران. حکم بیان روایت چیه؟ همین متن فتواست. فتوا چه گفته بود؟ قال ترسل و ولات و این و سر. اون نجاست رو که الان دیدی خب طبیعتا تغییر کن دیگه، الان که نجاست ده. اما لا تو این اعاده ندارد. چرا؟ چون عن جهل قصوریین بوده، جهل قصوری قطعا میتواند رافع تکلیف باشد، این از لحاظ نصوص. و روایت دیگه هم که آقای شیخ احمد گفتش، روایت شماره 5 و شماره 4 همین باب که شماره 5 صحیحه عبدالرحمن، این رو قبلا خوندی، این همین مطلب رو میگن. اگر نماز خوندید در نجس قبلا نمیدونستید که لباستون نجسه، بعد از نماز متوجه شدید اعاده و قضا ندارد. از لحاظ نصوص در حد استفاضه، اما از لحاظ قواعد استحاله، قاعده استحاله، احسن، قاعده استحاله تکلیف غافل، قاعده قطعیه فقهیه استحاله تکلیف، قاعده استحاله تکلیف غافل. جاهل قاصر قطعا غافل است، او اگر از سوی شرع مورد خطاب و تکلیف قرار بگیرد میشه تکلیف غافل و محاله. بنابراین اساس مسئله در نهایت استحکام است. خب اساس مسئله که محکم بود، این موارد آیا قطعا از مصادیق همان مسئله است یا نیست؟ سید چه فرمود؟ سید فرمود از ظاهر، ظاهرن این است که این موارد ششگانه ای که گفتیم از مصادیق همان جهل قصوری است. و سید الحکیم درباره شرح این مسئله، شرح کدوم مسئله؟ این مصادیق، این ششتا فرعی گفتیم از مصادیق جهل قصوری هست، میفرماید که با مراجعه به وجدان میبینیم در این موارد ششگانه مکلف لا یعلم، نمیداند، علم به نجاست ندارد. خب علم به نجاست که ندارد میشود جهل به موضوع، و طبیعتا جهل هم جهل قصوری است. رو این اساس مصادیق میشود مصادیق آن کلی، یعنی صلات در نجس ام جهل قصوریه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به این مطلب یک آبرنگ، آبرنگ دیگری میدهد، میفرماید که از نصوص مخصوصا از صحیحه زراره که باب 40 حدیث شماره 1 بود، که یک صحیحه پربرکتی است، چون میدونید که اصل کارایی و ایفاء نقش اون صحیحه در استصحاب از ادله استصحابه، ولی یکی دو تا مطلبی رو در مسیر هم پوشش میدن. اون صحیحه پربرکت منات برای ما اعلام میکنند. میفرماید که منات در مسئله این است که حکم باید منجز شود. تا حکم منجز نشود به وسیله علم، هیچ گونه تحریک و بحثی ندارد، هیچ گونه باعثیت و انبعاثی در کار نیست. لذا در این حدیث می‌فرماید که این قسمت از حد صحیحه زراره گویا تصریح می‌کند به منات و ملاک که می‌فرماید قال بلی قلتو لما ذلک مطلب قبلی، این حکم چرا اینجوریه، چرا اعاده نکنه، در حالی که میدونه در نجس نماز خونده. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. یعنی چه؟ میفرماید این قسمت از صحیحه زراره ضابطه را صحیحا اعلام کرد، صریحا اعلام کرد که چه؟ تا وقتی که علم پیدا نکنی حکم منجز نشده، حکم منجز نشده باشد تأثیر گذار نیست. نجاست از واقع نجاست، نجاست اما نجاستی که اثر داشته باشه نیست. نجاست اثر گذار وقتی است که باید شما قبلا اونو بدارید. اگر هیچی ندارید بعد از نماز براتون معلوم شود که نجاست بوده، بوده که بوده است، واقع نجاست، نجاست بوده است، نه نجاست تأثیر گذار. معلوم شد؟ می‌فرماید این ضابطه از این حدیث به دست آمد. پس از به دست آوردن ضابطه و توضیح سید الحکیم در این مسئله دوم به این نتیجه رسیدیم که تمامی این شش فرع از موارد و مصادیق صلات در نجس عن جهل قصورین هست، به اعاده و قضا ندارد. اگر سوال ندارید میریم به طرف تحقیق. خب
این فرق ساری میشه که
بله اونو در تحقیق میگیم، ظاهرا ذهن میگیم او احسن تو اونو میگیم جزء تحقیق مطالعه کرده این. جزاک الله خیرا، اون جزء موارد تأمل و تحقیق ماست. اما در با خب پس از که اصل مسئله شرح داده شد، هم از لحاظ اساس و هم فروع و تطبیق کامل شد، رسیدیم به مرحله بعدی. مرحله بعدی شما در جریان هستی که مسئله رو که کامل کردیم نوبت به تحقیق میرسد. تحقیق این است که در این فروع ششگانه نسبت به سه فرع آن جای تأمل و دقت و اشکال وجود دارد. عنوان بفرمایید مواردی که در این شش مورد از تأمل و اشکال خالی نیست از این قرارند. یک، حجیت قول وکیل. گفته شد که اگر لباس نجس باشد وکیل خبر بدهد که تطهیر انجام شد، در این رابطه گفته شد که قول وکیل حجیت شرعی است، چنان که سید الحکیم می فرماید کونهو به منزلت العلم، یک حجیت شرعی به منزل علم شد، تمام شد، علم حاصل کردیم به تدبیر. بعد از اتیان صلات دیدیم در لباس نجاستی وجود دارد، اینجا هم جزء چه می شود؟ جزء
هماره
می شود. آره اجازه بگیم اتفاقا یه نقطه هم بگم برای تأیید فرمان شما، این اشکال یا سؤال شما جزء بهترین و دقیق‌ترین سوالات هست، اینو داشته باشید، امتیازتون رو جلن بگیرید، ولی فقط حوصله کن. خبر وکیل حجته، حجیتش از دو راه، یا از طریق حجیت خبر در موضوعات بدانید که حجیت خبر در احکام مورد اتفاق، حجیت خبر در موضوعات مورد اختلاف. رأی محققین از اصولی ها از جمله سیدنا الاستاد بر این است که خبر در موضوعات هم اعتبار و حجیت دارد، اما یه دونه شرط دارد، شک نکنیم در حجیتش. اگر شک که در حجیتش کردیم، دو تا مشکل سر راه ما وجود دارد. مشکل اول این است که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. مشکل دوم این است که دلیل اعتبار لبی است، شک بکنیم، شک در اطراف لبیات یعنی مقراض، یعنی قیچی کردن، دیگه راهی دیگه ندار، شک کنید دلیل لبی از حرکت میستند. از سید میگد که خب سیره با قاطعیت تمام از اعتبار حجیت خبر در احکام و در موضوعات پشتیبانی میکند، یا از باب حجیت خبر است در موضوعات و یا از باب حجیت قول خبره، که وکیلی در اون کار گویا خبره اون کار هست و بعد از که اهل خبره خبر بدهد، حجیت قول خبره از اعتبار اقلائی برخوردار است و جای بحث ندارد. هر کجا خبری خبری بدهد قابل قبول است، اما وکیل را همیشه نمیشه بگیم خبر است، گاهی وکیل عنوان خبره به خودش میگیرد که درباره امور خاص و تخصصی وکالت داشته باشد، عنوان خبره روش میان، و گاهی نه، عنوان خبرویت به خودش نمیگیرد. سیدانا
من
شک در حجیت خود قول مخبر، آیا قول مخبر خبر دهنده در موضوعات حجیت دارد، قابل قبول هست یا نیست؟ در احکام که قطعی است، در موضوعات محل اختلاف است. همین اگر اینجا در این مورد من شک در حجیت و تطبیق کاملش اعلام نکردم، یه قاعده کلی براتون گفتم، قاعده کلی یادتون نرد، هر کجا هر حجتی که باشد شک که در حجیت مساوی با عدم حجیت هست. بسیار خوب، این مطلب کامل شد. بنابراین از این دو راه باید باشه. حالا سید الحکیم گویا نکته را توجه کرده است، که نکته چه بود؟ نکته اینی که بگیم این حجیت خبر به منزله علم است. اگه به منزله علم نگیم، نازل منزله علم نگیریم، اون اشکالی که در باره اصالت و صحت در عمل بود اینجا وارد می شود. اون اشکال چه بود؟ قول جاریه، عمل جاریه چه عملی بود؟ عمل شکشو بود. ما اعتماد به عمل جاریه کردیم از چه با؟ حمل صحت عمل مسلمان حمل و صحت کردیم. اونجا عمل بود، قول نبود، عمل بود. حمل صحت عمل از باب قاعده صحت است و اماره است. تا وقتی که کشف خلاف نشده است اعتبار دارد، اما اگر کشف خلاف شد دیگه اعتبارش از بین می رود و ترتیب اثر دیگه براش داده نمی شود. نمازی که به اون لباس خودهی باید اعاده کنه. و اینجا قول عمل نیست، خبره. خبر اگر حجت شد، حجیتش می شود نازل منزله علم. یه توضیح دیگه هم بدم تمام کار. قول اینه که ما در بحث اجزا و در فرق بین اماره و اصل چه گفتیم؟ گفتیم که کشف خلاف درباره امارات اثر منفی دارد و درباره اصول اثر منفی ندارد. اینو گفتیم، مفصل بحث کردیم. خب خبر واحد بیانه اماره است، اینا امارات هم. خب اماره که شرحش همون بود که داده شد بعد از کشف خلاف، کشف خلاف واقعی است دیگه. خیال کرده بودید طاهر بود، طاهر نیست، کشف خلافه. چون اماره طریق راهی که رفته بود اشتباه بوده، هیچی پس نجاست بوده و سرات در نجس تمام. در بحث اماره و اصل در اجزا اینو کامل گفتیم، البته کامل گفتیم در اصول اینجا نه، ولی اینجا اشارات شده است. بعد از که این مطلب رو گفتیم، الان اماره بودن خبر واحد و اماره بودن بیانه از اوضح واضحات. در اصطلاح اصول اگر شما مثال بزنید اماره چیست، درجه یک میگید بیانه و خبر واحد. حالا اینو حلش چیست؟ چجوری توجیه کنید؟ دیروز گفتم، همونی که گفتم درستم گفتم برای شما آقای ترابی، خوب دقت کنید. اماره دو قسم است، اماره شرعیه و اماره اقلائیه. اماره شرعی اقلائیه در اصطلاح محققین اینی چه بود؟ تکمیم جعل بود. و اقلا اونو را با عنوان یک تاریخ برای خودشان داشتن. اماره شرعی نگاه به طریقه اقلا ندارد، نگاه به طریقه اقلا ندارد، امضایی نیست، از سوی شرع مستقیما با نص خاص یه چیزی را اماره قرار می، طریق قرار می داد. اهم از این که خوب دقت کنید که بعد در مطالعه آقای مصطفی محمدی که بس گیج نشید که دقت بیش از حد شما گاهی شما رو خسته میکنم، که اماره اعم از اماره شرعی، اماره اقلایی رو تعریفش گفتم که قطعا طریقه اقلایی است، به توسط شرع کامل میشد، تتمیم کشف معلوم شد. اماره شرعی اعم از اینی که اون اماره یک کشف و طریق اقلایی باشه یا اصلا نباشه، ابتدایی باشه، منتها دستور شرع و نص شرعی روش حساب دقیق باز کنه، صریحا حجت اعلام کنه. مثل بینه البینه تو علن مدعی، یا مثلا خبر واحد که به طور صریح خبر واحد رو حجیت اعلام بکنه. اگر چنانچه اماره اماره شرعی شد، از سوی شرع اعتبارش کامل کامل شد، این اماره شرعیه دیگه، بعد با اماره اخلاقیه فرق میکنن، جای علم را میگیرن، به منزله علم است. علم چه بود؟ علم بعد از کشف خلاف که دیگه اثر منفی به جای نمی گذاشت. شما علم چیزی داشتید، نماز خوندید، با علم که این طاهره بعدا نجس در آمد که دیگه اثر منفی نداره. علم حجت قطعی، حجت شرعی که به منزله علم بشود دیگه بعد از کشف خلاف تأثیر منفی به جای نمی گذاره، چون حجتش قطعی.
شکل در حجت
شکل
در
حجیه
گفتی
اثرش
از
اون
میره،
اینجا وقتی کشید نگفتم شکل در حجیه، ما نداریم، ما
شکل در حجیه تبدیل به جهل شد، کشف خلاف شد، اماره خلاف از کار دارم.
خب بسیار کن، خلاف از کار، علمم خلاف در میاد تا اون موقع، نه تا اون موقع که اماره بود و تا اون موقع که علم چه بود، اعتبار قطعی کافیست، معجزیست، حجیت کامل و اجلا کامله. کشف خلاف اثر منفی در گذشته نخواهد داشت، چون طبق حجت قطعی عمل شده و اجزاست. تمام. این مطلب،
یعنی مانعیت با قید علم قبلیه.
بله.
یعنی بعد از این شر اینه معتبر نمیدانه بعد از
خب معلومه دیگه، اون که دیگه شکه داره، ایش کشف خلاف شده دیگه.
اماره فرهاش از کدوم های
ببینید، اماره که برای شما قاعده صحت بود، درسته؟ اماره اخر قاعده صحت، تا وقتی که کشف خلاف نشده اعتبار داره. اگه کشف خلاف شد، چون اماره اماره اخلایی بود، کشف خلاف که شد چه می شود؟ آثاری که قبلا داشته است هم سرد می شود. چرا؟ چون طریق کشف شده که در واقع هیچ خبری نبوده و حجیت هم حجیت شرعی کامل. اما اگه اماره اماره شرعی گرفتید دیگه، تکرار نکنم.
استاد اماره فرا شرعیه؟
اماره قاعده فراش الولد و ولد فراش برای شرع آجا
اینجا تصویر نمیشه،
نه تصویر
دیگه
نجسه، از یه طرف دیگه نجس تصویر نمیشه، تصویر همون اشکال اول خیلی خوب بود دیگه، خیال نخوریم، اون خیلی اشکال خوب بود که روش گشتیم و بحث کردیم و خوب، نه تصویر رو حتی تصویر نداره. آجا شما در جهل قصوری که حکم به صحت عمل میکنی، چرا؟ چون اون مکلف در اون موقع به اون وظیفش عمل کرده. تمام. تصویر در کار در مقطع خودش به وظیفه خودش عمل کرده، چیزی دیگه در کار نیست.
اختلاف در امارات همه جا اثر نداره.
بله بسیار مرحبا به ناصر نام. مورد دوم، این شرح دادم که به ذهنتون گرفت، در امارات شرعی، در امارات اخلاقی اثر
داره، در امارات فراش اثر منفی داره. اگر امروزه با دی ان ای و آزمایش ها معلوم بشه که مال زوجنی نیست، اثر منفی خودشو میذاره.
یک
اگر استثناء بزنید،
شما اجازه بدید اینجا خوب براتون بگم که بعد ممکن فرصتی نشه جواب این مسئله کمی دقیق. اماره همیشه کارشو میکنه، اثرشو داره، اما با اعتبار شرعی. اگر اماره یک علم وجدانی برخلافش قایم شد، دیگه عوارض کار افتاده. اون دیگه اینو اون جنو اونا علم وجدانی است، با علم وجدانی عوارض شرعی دیگه کاری دیگه زمینه برای عوارض دیگه نیست. مورد دوم، این مورد اول بود که محل تأمل و بحث بود، اما مورد دوم، سه مورد رو گفتیم که بحث کن. شما الان حواستون جمع باشد، یکیشو گفتیم، بخوای دیگر باید بگیم. مورد دوم که سید ما هم گفتن، شک در معفو بودن دم که جزء فروع ششگانه ما بود. دمی هست، شک میکنین که معفوی یا معفوی نیست، اینو چه کارش کنیم؟ در این رابطه دو تا اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که این کلامی که اینجا فرموده اند سید، با کلامی که بعداً در بحث نجاسات در بحث دماغ خواهد آمد تعارض دارد. در اونجا می‌فرماید که اگر دمی را دیدیم شک کردیم که دم نجس است یا دم طاهر، اصل در دماغ نجاست همونطوری که در اصل در میا طهارت. احسن یادتون نفست، جزاک الله خیر، که بس که یادتون بود این خستگی ما اصلا رفت میشد و به اصلا توجه نمی کنم.
به حضور شما
سرحاد میشم و دست ادامه دیم. به حضور شما نکته یادتون که این نکته های ظریفی هر کدامش دوتا اصل داره. اون مطلبی که اونجا فرموده بود با این مطلب قابل تطبیق نیست. خب اصل در دم نجاست باشه، اینجا میگه شک میکنیم که این دم نجس یا نجس نیست، اعتنا نکنید، جزء شبهه در موضوع میشود. این اشکال واردی است. البته توجیه کرده ان که دو مورد فرق میکنه، ولی حضرت عباسی فرق نمیکنه. شک در دم هست و شک در دما حمل بر دم نجس می شود بر مبنای خود ایشان. و سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه در همین فرع فتوا بر بطلان صلات داده ام که اگر دم بود شک داریم که نجس یا نجس نیست و نماز رو شروع کردیم بعد معلوم شد که نجس، فتوا چه بود؟ فتوای مد صحت صلات بود. سید بروجردی میگه نه، اعاده یا قضاست. چرا؟ چون از اساس شک در نجاست و عفو و عدم عفو دم معلوم بود طبق اصل، اصل در دم دم نجسه، حکم بله دم غیر معفو هست. احسن تو، این درسته، اصل در دم دم غیر معفو هست و حکم به اعاده و بطلان، حکم به بطلان نماز اعلام می شود که باید اعاده بشود یا قضا. اما صورت سوم اینا دیگه اعصاب آقای نعیمی رو خوب نکنم چون خیلی دوستش دارم، هرچند حرفش رو خیلی گوش نمیدم. صلوات خطیب عنوان